ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. رئیس جمهوری ایران پس از 10 سال به اروپا سفر میکند. حزب آنگ سان سوچی از تأخیر در اعلام نتایج انتخابات میانمار ابراز نگرانی کرد. و باراک اوباما در دیدار با نخست وزیر اسرائیل بار دیگر تأکید کرد که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. خبرها رو با خبری از ایران آغاز می‌کنیم. بر اساس گزارش‌های رسیده به رادیو فردا، ظهر روز سه‌شنبه تجمع مسالمت‌آمیزی در دانشگاه تبریز برگزار شده است و همچنان ادامه دارد. این تجمع در ادامه اعتراض به برنامه فتیله ساخته گروه کودک شبکه 2 تلویزیون دولتی ایران است. گزارش‌ها حاکی است که روز دوشنبه 18 آبان ماه نیز در شماری از شهرهای شمال غربی ایران از جمله تبریز، ارومیه، اردبیل و زنجان تجمع‌هایی در اعتراض به برنامه تلویزیونی فتیله برگزار شده است. گزارش‌ها از تبریز حاکی است که بین نیروهای امنیتی و معترضان درگیری روی داده است و برخی از معترضان بازداشت و 2 نفر نیز زخمی شدند. پخش برنامه طنزآمیز کودکان فتیله از تلویزیون دولتی ایران در روز جمعه موجب خشم و اعتراض شهروندان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان شده است. در همین ارتباط گزارشی رو هم بشنوید از بنیامین صدر.
دیروز دوشنبه گزارش‌ها و تصاویری از نواحی ترک‌نشین و آذری زبان ایران در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که از اعتراض مردم این نواحی به محتوای یک برنامه تلویزیونی کودک و نوجوان حکایت می‌کرد. به طور مشخص در شماری از شهرهای شمال غربی ایران از جمله تبریز، ارومیه، اردبیل و زنجان در اعتراض به برنامه تلویزیونی و طنز فتیله تجمع‌های اعتراضی برگزار شد. گزارش‌ها حاکی است که هرچند بیشتر این تظاهرات مسالمت‌آمیز بود، اما در تبریز بین نیروهای امنیتی و معترضان در این شهر درگیری روی داده و برخی از معترضان بازداشت و 2 نفر نیز زخمی شدند. معترضان برنامه فتیله را حاوی مطالب توهین‌آمیز نسبت به شهروندان ترک می‌دانند. یک شهروند تبریزی دیده‌های خود را برای ما این چنین بازگو می کند:
از سوی تظاهر کنندگانم هیچ گونه رفتار خشنی مشاهده نمی شد تا اینکه یگانهای ویژه به تظاهر کنندگان با گازهای اشکاور و باتوم حمله کردند که تظاهر کنندگانم در بعضی نقاط تبریز جواب اونا رو دادن.
درباره اعتراض‌های روز گذشته، آقای قلی‌زاده، یک شهروند از ارومیه، در تماس با رادیو فردا میگوید:
امروز من ارومیه بودم، جوان عطایی و امام بودم که ملت تظاهرات کردن، اعتراض کردن، شعارهای آذربایجانی سر دادن. و طرف صبح دانشگاه ارومیه از بزرگی از دانشگاهیان انجام شده بود که آقای دکتر جهانگیرزاده نماینده مردم ارومیه در اونجا سخنرانی کرده بودن.
علیرضا آقایی، تهیه کننده برنامه فتیله، پیشتر در بیانیه گفته بود که مفهوم نمایش مورد اشاره در این برنامه آموزش استفاده از مسواک بوده و مانند نمایش‌های دیگر ترکیبی فانتزی از گویش و لهجه‌های مختلف در فضای نمایش دیده شده است و این به معنای جسارت به قوم یا لهجه خاصی نیست. درباره این موضوع به سراغ حسین قاضیان، جامعه شناس مقیم آمریکا رفتم و از او پرسیدم چنین نارضایتی‌هایی از یک برنامه تلویزیونی یا موارد مشابه تا چه اندازه بجاست و او حساسیت به توهین‌آمیز بودن یک برنامه طنز را چگونه ارزیابی می‌کند. حسین قاضیان:
چیزی اون بیرون به نام توهین وجود نداره که همه در موردش توافقی داشته باشن، بلکه همین که یک کسی یا گروهی یک چیزی رو توهین‌آمیز قلمداد بکنه، توهین هم متولد میشه. بنابراین همین که گروهی احساس می‌کنن که به نحو خاصی با اونها برخورد شده که اونها اون رو توهین‌آمیز قلمداد می‌کنن، توهین اتفاق افتاد. این مهم نیستش که توی اون برنامه گردانندگان چه انگیزه ای داشتن، مهم اینه که دینو توهین قلمداد کردن و بنابراین وقتی این توهین میره میشینه در اون زمینه که این امر توهین آمیز قلم داد شده، وقت معنای اعتراضی خودش رو هم پیدا میکنه. اون زمینه چیه؟ انبوهی از جوک ها و شوخی هاییست که جهتگیری اونا علیه کسانی است که ترک زبانی یا آذری به حساب میاد. خب وقتی یه همچین تصور زمینهی وجود داره، توی این برنامه این تصور زمینهی ازش استفاده میشه، اونم به نحو خیلی حاد و از طریق یک رسانه با گستردگی و نفوذ تلویزیون ملی و سراسری پخش میشه. این زمینه به طور کامل فعال میشه. ممکنه عده زیادی تصور کنن اینم یکی از اون سلسله مواردی است که تا به حال علیه ما به کار گرفته شده، غیر از اون شوخیایی که میشه و چیزهای متفاوتی نشوندنده تبعیض علیه ما.
اما واکنش‌های اعتراضی به برنامه‌های تلویزیونی حساسیت برانگیز چرا در مناطق ترک‌نشین یا آذری زبان پررنگ‌تر و با حساسیت بیشتری دیده می‌شود؟ حسین قاضیان، جامعه شناس:
دو تا عامل تو این موضوع نقش داره. یکیش خودش موقعیت قومی قوم ترک یا آذری، و دیگری محتوای اون طنزی است که علیه ترک‌ها یا آذری‌ها به کار میره. خب از نظر قومیتی ما می‌دونیم که آذری‌ها جمعیت بزرگی هستند یا ترک‌ها، و بعد از فارس‌ها بزرگترین قوم یا گروه زبانی در ایران هستند. خود این تعداد بزرگ حجم اعتراض رو هم بزرگتر یا محتمل‌تر می‌کنه. به علاوه اونا قدرتمندتر از سایر قوم‌ها خودشون رو احساس می‌کنن، چون هم شیعه هستن اکثرا، هم در مرکز حضور دارن و داشتن از دوره صفوی و مشروطه تا به حال، و مثل بقیه اقوام نیستن. شما مثلا این رو مقایسه کنید با بلوچ‌ها، ترکمن‌ها، عرب‌ها یا حتی کردها که چنین موقعیتی رو نداشتن و ندارن. به علاوه و محتوایی هم که علیه ترک‌ها ساخته میشه مهمه. مثل اینکه شما مثلا به کسی بگید چقدر بیحالی یا بگید چقدر نفهمی، خب که این محتوایی خیلی گزنده تری داره. معلومه که این دوتا در این حالی که ممکن شوخی یا هر دو توهین باشن، ولی جهتگیری هر کدومشون متفاوتن. این دوتا عامل به نظر من در اینجا ترکیب میشن و باعث میشن که ترک‌ها واکنش بزرگتری از دیگران داشته باشن.
به دنبال واکنش‌ها به پخش برنامه فتیله، مدیر شبکه 2 تلویزیون جمهوری اسلامی دو نفر را توبیخ و یکی از مقام‌های نظارتی را از کار برکنار کرد. این برای چندمین بار است که برخی قومیت‌های ایرانی در واکنش به آنچه توهین و تمسخر اقوام در برخی برنامه‌های تلویزیونی می‌دانند دست به اعتراض می‌زنند.
گزارش بنیامین صدر رو شنیدید. همونطور که در خبر هم متوجه شدید، گروهی از دانشجویان تبریز در ادامه اعتراض به پخش برنامه فتیله از تلویزیون ایران ظهر روز سه‌شنبه در دانشگاه تبریز تجمع کردند. گزارش‌هایی که به ما رسیده حاکی از اینه که این تجمع همچنان ادامه داره. اگر که شما در این تجمع حضور داشتید یا اگر شاهد تجمعاتی از این دست بودید و نظری دارید در خصوص پخش این برنامه از تلویزیون دولتی ایران، میتونید نظرتون رو با ما و دیگر شنوندگانمون در سرتاسر ایران و جهان در میون بگذارید. در نظر داشته باشید که ما از پخش پیام‌هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری میکنیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ادامه خبرها. حسن روحانی نخستین رئیس جمهوری ایران است که پس از 10 سال به اروپا سفر می‌کند. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، آقای روحانی شنبه آینده به دعوت نخست وزیر و رئیس جمهوری ایتالیا راهی این کشور خواهد شد و در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه آینده از فرانسه دیدار خواهد کرد. قرار است رئیس جمهوری ایران در ایتالیا با پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان نیز دیدار کند. پس از توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی، شماری از کشورهای اروپایی خواستار بهبود روابط با تهران شدند. حزب لیگ ملی برای دموکراسی به رهبری آنگ سان سوچی از تأخیر دولت در اعلام نتایج انتخابات مجلس میانمار ابراز نگرانی کرد. انتخابات مجلس میانمار روز یک شنبه این هفته برگزار شد، اما تاکنون تنها نتایج 50 کرسی از 661 کرسی مجلس این کشور اعلام شده است. حزب خانم سوچی دولت مورد حمایت نظامیان را متهم کرده که با تأخیر در اعلام نتایج شاید قصد دست بردن در نتایج انتخابات را دارد. سخنگوی حزب لیگ ملی برای دموکراسی که مخالف دولت نظامی میانمار است، اعلام کرده که بیش از 70% آرا را به دست آورده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید هر چند با نخست وزیر اسرائیل بر سر توافق هسته‌ای با ایران اختلاف جدی دارد، اما در اینکه ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد اختلاف نظری نیست. آقای اوباما و بنیامین نتانیاهو روز دوشنبه برای اولین بار پس از توافق هسته‌ای ایران با یکدیگر دیدار کردند. با این حال نخست وزیر اسرائیل در برابر خبرنگاران در مورد ایران اظهار نظری نکرد. در یک سال گذشته مذاکرات آمریکا و قدرت‌های جهانی با ایران بر سر برنامه هسته‌ای این کشور به اختلاف نظر میان واشنگتن و تل‌آویو منجر شد. و در آستانه برگزاری دور بعدی مذاکرات بر سر بحران سوریه، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نسبت به فشارها برای برکناری بشار اسد از قدرت هشدار داد. به گزارش آسوشیتد پرس، وزیر خارجه روسیه گفته است به جای بحث در مورد برکناری بشار اسد، باید مشخص شود که چه گروه‌هایی در سوریه تروریست و چه گروه‌هایی مخالف محسوب می‌شوند. انتظار می‌رود دور بعدی مذاکرات بر سر بحران سوریه شنبه هفته آینده برگزار شود. وزارت خارجه ایران اعلام کرده است در دومین نشست بین‌المللی در مورد بحران سوریه شرکت خواهد کرد.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
صدای شما، صدای فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
ما و شما در برنامه صدای شما، صدای فردا، هر سه‌شنبه در مجله شاهنگاهی، تکرار برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا.
اما در ادامه شما شنونده یه برنامه زنجیره‌ای ملاقات از آرش حسنیا خواهید بود. یک خبر رو در ارتباط با وضعیت حقوق بشر در ایران به آگاهیتون برسونم. وزیر کشور میگوید قوه قضاییه و دادستان تهران در مورد روزنامه‌نگاران بازداشت شده مدارکی دارند که به او نشان داده خواهد شد. در این خصوص بیشتر خواهید شنید در بخش‌های بعدی خبری، اما با هم ملاقات رو بشنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در اسفند ماه سال 91 حدود 10 تن از شهروندان بهایی ساکن تهران برای ارائه توضیحاتی به دادسرای مقدس زندان اوین احضار شدند. وجه مشترک احضار شدگان در بهایی بودن و فعالیت آنها در دانشگاه مجازی بهاییان بود. نسیم باقری یکی از اساتید دانشگاه مجازی بهاییان بود که در آن اسفند ماه راه اوین را در پیش گرفت. مؤسسه آموزشی بهایان ایران یا همان دانشگاه مجازی بهایان دانشگاهی آنلاین است که با هدف ادامه تحصیل جوانان بهایی که از تحصیل محروم مانده بودند در سال 1377 تأسیس شد. فعالیت این دانشگاه آنلاین و مجازی در دولت محمود احمدی نژاد ممنوع و غیرقانونی اعلام شد. پس از آن بود که در خرداد ماه سال 90 ساختمان محل دانشگاه با هجوم ماموران روبرو شد و اساتید، دست‌اندرکاران و سرمایه‌گذاران این دانشگاه یک به یک احضار، بازجویی، بازداشت و زندانی شدند. نسیم باقری پس از تفهیم اتهام که شامل اقدام علیه امنیت ملی، عضویت در تشکیلات ضد امنیتی بهائیت و عضویت در تشکیلات غیرقانونی دانشگاه جامعه آنلاین بهائیان میشد، با سپردن وثیقه 50 میلیون تومانی موقتاً آزاد شد. کار رسیدگی به پرونده اتهامات خانم باقری به مهر ماه سال 92 کشید و او در برابر قاضی محمد مقیسه، رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی قرار گرفت. حاصل آن دادگاه صدور حکم تحمل 4 سال حبس برای این شهروند بهایی اهل تهران بود که این محکومیت از رهگذر اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام برای او رقم خورد. اجرای حکم زندان نسیم باقری تا اردیبهشت ماه سال 93 به تعویق افتاد که با هجوم ماموران امنیتی و انتظامی به منزل مسکونی این استاد دانشگاه مجازی بهاییان او بازداشت شد. ماموران همچنین منزل مسکونی خانم باقری را تفتیش کرده و بخشی از وسایل شخصی او را نیز با خود بردند. این شهروند بهایی ساکن تهران پس از بازداشت به بند زنان زندان اوین انتقال یافت تا دوره محکومیت خود را در این زندان بگذراند. از مهر ماه سال 93 تا مهر ماه سال 94 با وجود آن که بیش از یک سال از بازداشت و زندانی شدن نسیم باقری می‌گذرد، او نتوانسته از حق مرخصی استفاده کند و هر بار درخواست مرخصی او با مخالفت معاون دادستان تهران روبرو شده است. نسیم باقری شهروند بهایی ساکن تهران و از اساتید دانشگاه مجازی بهاییان دوره محکومیت 4 ساله خود را در بند زنان زندان اوین می‌گذراند.
با ملاقات به پایان این بخش خبری میرسیم. از شما دعوت میکنم با موزیک های روز ایرانی و فرنگی ما رو همراهی کنید.